بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از پرداختن به آن توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب می کنم.
با سلام. یک فرمانده ارشد آمریکا گفت پایگاه نظامی مورد استفاده این کشور در رومانی خطری برای روسیه نخواهد بود. ژنرال دیوید مک‌کرنان طی دیدار خود از یک پایگاه نظامی رومانی که توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شود گفت آمریکا تا 2 سال آینده مبلغ 68 میلیون دلار برای تجهیز این پایگاه صرف خواهد کرد. یعقوب سلیمی، یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سه‌شنبه شب با قرار کفالت از زندان آزاد شد. آقای سلیمی به همراه چند تن دیگر از اعضای این سندیکا طی 10 روز گذشته در بند 240 زندان اوین در انفرادی به سر بردند. قرار است داوود رضوی از دیگر اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری نیز به زودی آزاد شود. دو نوجوان فلسطینی روز چهارشنبه بر اثر انفجار بمب در شمال غزه کشته شدند. بنا به گفته شاهدان عینی، این افراد بر اثر انفجار یک بمب که از یک تانک اسرائیلی شلیک شد کشته شدند. یک نوجوان هم در این انفجار به شدت زخمی شد. عبدالله گل، رئیس جمهوری جدید ترکیه، روز چهارشنبه فهرست اعضای کابینه پیشنهادی از جانب نخست وزیر این کشور را تایید کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفت که کابینه وی در جهت گسترش آزادی‌ها و رونق اقتصادی گام برخواهد داشت. دفتر مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه در نجف، روز چهارشنبه اعلام کرد که همه فعالیت‌های سپاه مهدی برای 6 ماه به حالت تعلیق درمی‌آید. در این بیانیه آمده است که این تعلیق تا زمان انجام گرفتن اصلاحاتی در ساختار این سپاه ادامه خواهد یافت. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، روز چهارشنبه کشورهای غربی را متهم کرد که اقدام لازم را برای مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان انجام نمی‌دهند. آقای کرزای که در کابل سخن می‌گفت از رهبران محلی هم خواست تا برای پایان دادن به کشت تریاک در این کشور تلاش کنند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز چهارشنبه از توافق آلمان و ژاپن بر ادامه حمایت از دولت افغانستان خبر داد. خانم مرکل این سخنان را در پی دیدارش با شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، عنوان کرد. و شبه نظامیان طالبان روز چهارشنبه 12 تن از اتباع به گروگان گرفته شده کره جنوبی را آزاد کردند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد آزادی گروگان ها به شرط آن صورت گرفته است که نیروهای این کشور تا پایان سال جاری از افغانستان خارج شده و کره جنوبی از اعزام شهروندانش به افغانستان برای ماموریت های مذهبی جلوگیری کند.
با سپاس از تارا عاطفی که مهمترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیدگاه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد بازداشت 8 شهروند ایرانی در بغداد. نخستین سخنرانی عبدالله گل، رئیس جمهور جدید ترکیه. پرده برداری از تندیس نلسون ماندلا در لندن. و گزارش های دیگر که در طول برنامه مجله خبری نیمه شب به آگاهی شما خواهم رساند. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت بازداشت 8 شهروند ایرانی در بغداد مسئله‌ای نبود که از پیش طرح‌ریزی یا برنامه‌ریزی شده باشد، بلکه تنها بخشی از یک برنامه عملیاتی معمولی روزانه نظامی در بغداد بود. جزئیات بیشتر از پریچهر فرزان.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت اینها افرادی بودند که در منطقه بازرسی متوقف شده و سلاح‌های آنان توسط نیروهای ائتلاف ضبط شد و اتاق‌هایی که این اشخاص در هتل در اختیار خود داشتند برای مدتی در اختیار گرفته شده و مورد بازرسی قرار گرفت. ما آنان را در اختیار عراقی‌ها قرار دادیم و گمان می‌کنم توسط عراقی‌ها آزاد شدند. تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سپس گفت
It was a tactical incident that was not anything that was particularly planned or organized, just part of routine military operations in Baghdad.
در نتیجه این یک تصادف رزمارایانه بود و این مسئله چیزی نبود که اختصاصاً از پیش طرح‌ریزی یا برنامه‌ریزی شده باشد. تنها بخشی از یک برنامه معمولی عملیاتی روزانه در بغداد بود.
وی سپس گفت تا آنجا که من می‌دانم این عملیات با توجه به معیارهای نظامی بود که اجرا می‌شد. تام کسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آنگاه اظهارات بیشتری را در این مورد بر عهده مقامات نظامی آمریکا در عراق گذارد. قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت فرد مسئولی که در سفارت سوئیس در غیاب سفیر آن کشور در تهران انجام وظیفه می‌کند در رابطه با همین مسئله به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است، اما گفت که هنوز در این باره یادداشتی از سوئیس دریافت نشده است. از تام کیسی پرسیده شد به نظر شما این حادثه به هیچ وجه در چهارچوب دیپلماتیک قرار نمی‌گیرد؟ تام کیسی در پاسخ گفت
Well, and again, I will let the military folks in Baghdad talk to the details of the incident, but my best understanding of this matter is again this was an operation done in...
همونطور که قبلا هم گفتم من توضیح درباره جزئیات مسئله را بر عهده مقامات نظامی آمریکا در بغداد می‌گذارم تا درباره این حادثه صحبت کنند.
قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا باز هم بر این مسئله تاکید کرد که برداشت او این است این واقعه در همان مسیر عملیات روزانه نظامی است که در بغداد صورت می‌گیرد و گفت در واقع اکنون این مسئله خاتمه یافته است و من نمی‌توانم ببینم که چگونه می‌تواند اثر گسترده‌ای بر روابط آمریکا با ایران در محدوده‌ای که وجود دارد یا روابط کلی آمریکا با عراق بگذارد. تام کیسی در پاسخ به این سوال که چرا شما خودتان مستقیماً با سفارت ایران در بغداد تماس نمی‌گیرید و آن را بر عهده سوئیس می‌گذارید گفت مجدداً و قبل از هر چیز انتظار من این است که بدون توجه به هر گونه گفتگویی که بین مقامات آمریکایی و ایرانی در بغداد صورت گرفته است نیروهای ائتلاف در بغداد همچنان کار خود را انجام بدهند و اگر افرادی را پیدا کردند که سلاح‌های بدون اجازه را با خود حمل می‌کنند آن را ضبط کرده و همان تحقیقاتی را که در معیارهای معمول روزانه خود انجام می‌دهند انجام دهند، آن چیزهایی را که می‌خواهند انجام دهند تا اطمینان یابند که امنیتی که تأمین می‌کنند در حد اعلای امکان خود باشد، نه فقط در این بخش خاص و در این هتل خاص، بلکه هر کجا که عملکرد نیروهای ائتلاف در جریان است.
گزارش پریچهر فرزان بود از دیدگاه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد بازداشت 8 ایرانی در عراق. و اما مریم منظوری هم در این زمینه با مثال اللوسی نماینده پارلمان عراق گفتگو کرده است. بشنوید.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این شهروندان ایرانی سه‌شنبه شب توسط نیروهای ارتش آمریکا با چشمان بسته و دست بند زده از هتل شرایتون در مرکز بغداد خارج شدند. کاروان این ایرانیان کمی پیش از این ماجرا در ایستگاه بازرسی نزدیک محل اقامتشان متوقف شده بود. این شهروندان ایرانی صبح امروز چهارشنبه 7 شهریور آزاد شدند. عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق در گفتگو با رادیو عراق آزاد بدون اظهار نظر خاصی در این زمینه گفت
این مسئله به نیروهای بین المللی در عراق مربوط است و به دولت عراقی ربطی ندارد. من نمیتوانم در این باره اطلاعات خاصی در اختیار شما بگذارم، اما اطمینان میدهم که شهروندان ایرانی آزاد شدند.
به گفته خبرگزاری فرانسه تنش‌ها میان ایران و آمریکا که نزدیک به 3 دهه است که هیچ گونه رابطه‌ای با یکدیگر ندارند بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه ایران با آموزش نظامی و کمک تسلیحاتی به شورشیان خشونت‌ها در عراق را دامن می‌زند بالا گرفته است. مثال العلوسی نماینده پارلمان عراق در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید هیئت ایرانی که سه‌شنبه شب توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شدند برای دیدار با مسئولان وزارت برق عراق به بغداد آمدند و نیروهای آمریکایی و عراقی مشکلی با روابط عادی اقتصادی این چنینی با ایران ندارند. آقای علوسی در ادامه گفت
مسئله اینجاست که همواره گروه‌های مشابهی از عراق بازدید می‌کنند، چه از ایران و چه از کشورهای دیگر. کشورهای دیگر معمولاً از ماموران خود در اینجا استفاده می کنند. اما ایران در این میان ماموران خود را از نیروی قدس یا سپاه پاسداران و یا از نیروهای اطلاعاتی خود در قالب‌های مشابه مورد اخیر و به شکل کاملاً رسمی به عراق می فرستد. در مجموع باید بگویم چنین مسائلی باید از سوی دولت عراق کنترل شود. تجربه و واقعیت به ما نشان داده که مؤسسات عراقی مشکلات زیادی در این زمینه دارند، زیرا بسیاری از سازمانها و ادارات کوچک ما نمی دانند که آیا باید کنترل مسائل امنیتی و اطلاعاتی را بر عهده داشته باشند یا نه، و در نتیجه انجام چنین کاری از سوی وزارتخانه زیرربط خود تشویق خواهند شد یا تنبیه.
مسئولان ایرانی و عراقی خبر بازداشت 7 ایرانی در بغداد در سه‌شنبه شب را تایید کردند، در حالی که ارتش آمریکا میگوید پس از متوقف کردن آنان در ایستگاه بازرسی و یافتن سلاح‌های فاقد مجوز از آنان، 8 ایرانی را در هتل بازداشت کرده است. مثال العلوسی نماینده سنی پارلمان عراق درباره حساسیت نشان دادن نیروهای آمریکایی به هیئت ایرانی چنین میگوید:
این کاری نیروهای آمریکایی نشان داد که آنها با جدیت سعی در تامین امنیت عراق دارند، هرچند این کار در اصل وظیفه دولت عراق است.
خبرگزاری ایرنا پیشتر اعلام کرد حسن کاظمی قومی سفیر ایران در بغداد گفته است که هیئت ایرانی صبح امروز چهارشنبه توسط نیروهای آمریکایی به دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق تحویل داده شدند. آقای کاظمی قومی به ایرنا گفت هیئت ایرانی که متشکل از کارشناسان وزارت نیروی ایران است به دعوت وزارت انرژی عراق به این کشور سفر کردند و بدون هیچ دلیل موجه توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شدند. از مثال العلوسی نماینده پارلمان عراق میپرسم چرا هیئت ایرانی به دفتر نوری المالکی تحویل داده شدند و دفتر نخست وزیر عراق در آزادی آنان چه تأثیری داشته است؟ آقای علوسی در پاسخ به این پرسش، پرسش‌های دیگری را طرح می‌کند.
چرا نظامیان آمریکایی آنان را به دفتر نخست وزیری تحویل دادند؟ این به چه معناست؟ آیا ما افرادی را در دفتر نخست وزیری داریم که نماینده سیاست و امنیت ایرانند؟ متاسفانه حقیقت را نمی دانم. چرا دفتر نوری المالکی خواستار آزادی این افراد شد و نه هیچ سازمان دیگری؟ چه ارتباطی وجود دارد میان شرکت ایرانی و وزارت برق عراق با دفتر نخست وزیری؟ من اطمینان دارم که دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق در آزادی این افراد نقش داشته است. در غیر این صورت این افراد به هتل بازگردانده می شدند و یا به سفارت ایران تحویل داده می شدند، نه به دفتر نخست وزیری.
این دومین اقدام نیروهای آمریکایی از این دست از ژانویه 2007 به شمار می آید. آنان پیشتر 5 ایرانی را در اربیل در کردستان عراق بازداشت کرده بودند که گفته می شود در کار کمک به شورشیان ضد آمریکایی دست داشتند. این 5 ایرانی هنوز در اختیار آمریکا هستند.
گزارش مریم منظوری از بازداشت شهروندان ایرانی در عراق را شنیدید. در این گزارش با مثال العلوسی نماینده پارلمان عراق گفتگو شده بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در نخستین سخنرانی خود بر حفظ جمهوری لایک و دموکراتیک کشورش تأکید گذارد و آینده مرفه و به مراتب بهتری را به مردم ترکیه نوید داد. عبدالله گل روز چهارشنبه در نخستین روز انجام وظیفه به عنوان رئیس جمهور لیست اعضای کابینه 60مین دولت ترکیه را برای تایید از رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور دریافت کرد. گزارشی درباره پیروزی عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و دورنمای سیاسی این پیروزی از علی جوانمردی.
پس از حدود 4 ماه تأخیر و کشمکش‌های کم سابقه با مخالفان ملی‌گرا، بالاخره عبدالله گل وزیر خارجه و معاون نخست وزیری ترکیه به عنوان نامزد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری با کسب 339 رأی از 550 رأی کل پارلمان به مقام 11th ریاست جمهوری ترکیه دست یافت. عبدالله گل پس از ادای سوگند در پارلمان و اجرای بدون تشریفات مراسم تفویض ریاست جمهوری در کافه چانکایا، در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور بار دیگر بر اصول و ارزش‌های لائیک ترکیه تأکید گذاشت.
جمهوریتین کروجوسو بیوک اتاتورکن کویدو
مشی آتاتورک بزرگ، بنیانگذار جمهوری ترکیه، دال بر ارتقاء جامعه ترکیه و رساندن آن به سطح جوامع مترقی و معاصر همیشه در ذهن ما خواهد بود. دشواری وظیفه ام را درک می کنم. جمهوری ترکیه لائیک، دموکراتیک و حکومت آن بر مبنای عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی ما بر غیر قابل تغییر بودن این اصول به روشنی تاکید شده است. هر جزئی از این مبانی یک کل محسوب می شود. عبدالله گل در ادامه سخنانش اعلام کرد به عنوان 11th رئیس جمهوری ترکیه به طور کامل بی‌طرف خواهد بود، آزادی و دموکراسی را گسترش می‌دهد و در کاخ ریاست جمهوری را به روی همگان باز خواهد گذاشت. موضوع قابل توجه دیگر در سخنان عبدالله گل آن بود که تفاوت‌های قومی، نژادی، مذهبی و دینی جامعه ترکیه را سرمایه‌های فرهنگی کشور توصیف کرد. آقای گل در ادامه افزود:
بیزلر ده
دنیای مترقی نسبی است و ما از آن آموختیم که از آزادی نهراسیم. ما هم باید از آزادی‌هایمان به عنوان گرانقدرترین و حیاتی‌ترین سرمایه خود در هر شرایطی حمایت کنیم. رئیس جمهور جدید ترکیه در سیاست خارجی بر لزوم حفظ و گسترش مناسبات دوستانه با همه کشورهای همسایه و جهان و نیز ادامه اصلاحات برای ورود به اتحادیه اروپا تأکید گذارد و استقرار صلح جهانی را مشی سیاسی جمهوری ترکیه خواند. رسانه‌های ترکیه پیروزی قابل پیش‌بینی عبدالله گل را آغاز دوره‌ای جدید دارای مشخصه‌های متفاوت با رؤسای جمهوری قبلی دانستند. در این میان رسانه ها عدم حضور خیرالنسا گل، همسر عبدالله گل، به عنوان بانوی اول ترکیه در مراسم سوگند ریاست جمهوری در پارلمان و آیین تفویض ریاست جمهوری در کاخ چانکایا و همچنین عدم مشارکت بسیاری از احزاب ملی‌گرا و به ویژه سران ارتش در این آیین ها را مورد توجه قرار دادند. به غیر از نمایندگان حزب حرکت ملی، حزب دموکراتیک جامعه وابسته به کردها و 6 نماینده حزب دموکرات چپ، نمایندگان سایر احزاب در مراسم تحلیف ریاست جمهوری مشارکت نداشتند. برخلاف عرف رایج، حتی فرماندهان ارتش، رؤسای دیوان عالی و قضات دادگاه قانون اساسی نیز در این آیین‌ها حضور نیافتند. در حالی که رئیس جمهور فرماندهی کل قوا و مسئول عزل و نصب و نظارت بر دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی است. ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه که یک روز پیش از پیروزی عبدالله گل در انتخابات نسبت به هر گونه مخالفتی با نظام سکولار هشدار داده بود، به مناسبت ریاست جمهوری عبدالله گل پیام تبریکی را ارسال نکرده است. از سوی دیگر ارتشیان و شماری از افرادی که احمد نژاد سزر 10th رئیس جمهوری را بدرقه می کردند شعار سر می دادند ترکیه لائیک است و لائیک باقی می ماند. اما در سطح بین المللی از اتحادیه اروپا گرفته تا پرزیدنت جورج بوش و ولادیمیر پوتین، رهبران جهان در پیام‌های تبریک خود پیروزی عبدالله گل را مایه تقویت دموکراسی در ترکیه دانستند. این خوشبینی ها در خارج از ترکیه به گفته دنیز وایکال، رهبر حزب جمهوری مردم، غیر واقعی است، زیرا برای نخستین بار یک اسلامگرای دارای اهداف پنهانی وارد کاخ ریاست جمهوری شده و بر کرسی آتاتورک، مخالف سرسخت مداخله دین در سیاست، تکیه زده است. روشنفکران ترکیه نیز نسبت به ورود نخستین اسلامگرا به کاخ ریاست جمهوری به عنوان سمبل پاسداری از نظام لائیک و ارزش‌های دموکراتیک این کشور نگرانند. یاوز دونات، سرمقاله نویس روزنامه صباح، میگوید:
عبدالله گل اگر چانکایا کوشکنده AKP'nin bir uzantısı Recep Tayyip Erdoğan'ın
اگر آقای گل در کاخ چانکایا یا کاخ ریاست جمهوری رابطه ای با حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان از خود نشان دهد، اعتبار خود و کاخ ریاست جمهوری را تخریب می کند و ترکیه را وارد مرحله تاریک و سختی می نماید. به گفته یاوز دونات با این حال باید منتظر بود و از روی عملکردهای آتی عبدالله گل قضاوت کرد. در این رابطه شکر کوچک شاهین نویسنده روزنامه حریت بر این باور است خواسته یا ناخواسته از امروز به بعد ترکیه وارد مرحله دیگری شده است. شکر کوچک شاهین:
بوگندن اتبارن بیز قبول اتسک ده اتمسک ده این ازندن
از امروز به بعد چه بخواهیم و چه نخواهیم دست کم از خارج مسئله را بدین گونه می‌بینند و این سوال را مطرح می‌کنند آیا دوران کمالیسم در ترکیه به پایان رسیده است؟ و این مهم است که این سوال در داخل چه انعکاسی خواهد داشت، یعنی عملکرد عبدالله گل پاسخ به این سوال را به کدام سمت و سو می‌برد. همه اینها را خواهیم دید، اما این نکته قطعی است که از امروز به بعد ترکیه وارد مرحله دیگری می‌شود. از دید روشنفکران ترکیه در صورتی که عبدالله گل گفته‌هایش دال بر لزوم حفظ نظام سکولار را رعایت کند و گذشته خود را به دست فراموشی بسپارد، به زودی مورد حمایت مخالفین قرار می‌گیرد. اما در غیر این صورت ترکیه را با چالشی جدی مواجه می‌سازد که پیش‌بینی آن کار ساده‌ای نیست. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گزارشی بود درباره پیروزی عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و دورنمای سیاسی این پیروزی.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رغم گزارش‌ها مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن نشست اخیر اهد اولمرت، نخست وزیر اسرائیل با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، شهروندان اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی چندان نسبت به برقراری صلح نهایی میان طرفین خوشبین نیستند. لیلی صدر:
به گفته تحلیلگران، به رغم گزارش‌ها مبنی بر پیشرفت در مذاکرات میان رهبران اسرائیل و فلسطینی، بسیاری از شهروندان اسرائیل و فلسطینیان چندان به موفقیت نهایی روند صلح خوشبین نیستند. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، در دیدار روز سه‌شنبه در مورد مسائل عمده مورد اختلاف از جمله وضعیت اورشلیم، آوارگان فلسطینی و مرزهای نهایی با یکدیگر گفتگو کردند. در 7 سال گذشته این نخستین باری است که در مورد این مسائل میان اسرائیل و فلسطینیان گفتگویی انجام گرفته است. درگیری‌های طولانی مدت میان اسرائیل و فلسطینیان موجب عدم اطمینان میان دو طرف شده است. دان شوفتان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد نظر اسرائیلی‌ها در رابطه با روند صلح اسرائیل با فلسطینیان می‌گوید:
Peace between Israel and the Palestinians is not even a remote option. We will have to learn.
برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان گزینه‌ای غیر قابل دسترسی نیست. ما برای چندین نسل باید این موضوع را بپذیریم که فلسطینیان تصمیم گرفتند که جنگ با ما از تأمین آینده‌ای بهتر برای فرزندانشان مهمتر است.
به گفته برخی تحلیلگران، در پی آنکه 2 ماه پیش شبه نظامیان عضو حماس در درگیری‌های خشونتبار کنترل نوار غزه را به دست گرفتند، بدبینی اسرائیلی‌ها نسبت به روند صلح خاورمیانه افزایش یافت. حزب فتح به رهبری محمود عباس در حال حاضر تنها کنترل کرانه باختری رود اردن را بر عهده دارد. محمود از ظاهر از مقام‌های بلندپایه حماس می‌گوید گفتگو با اسرائیل تنها وقت تلف کردن است.
اصبح معاوناً و يعني وكانه يعمل في وزاره اولمرت يعمل مسؤولا عن الشؤون.
عضو بلندپایه حماس میگوید تنها راه آزادی فلسطینیان جهاد و نبرد مقدس است. اما فلسطینیان میانه روتری مانند زیاد ابو زیاد، وزیر سابق کابینه فلسطینی، میگوید اقدامهای اسرائیل که روند صلح خاورمیانه را با مشکل روبرو کرد موجب به قدرت رسیدن حماس شد.
این سکول اسکم انی مود مود دوئگ و حشش بو
زیاد ابو زیاد میگوید هیچ شانسی برای رسیدن به صلح وجود ندارد. اسرائیل به برچیدن شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن تمایل ندارد. بدبینی های موجود میان دو طرف برخی تحلیلگران را بران داشته است که علت اصلی گزارش ها مبنی بر پیشرفت در روند گفتگوها میان رهبران اسرائیل و فلسطینی خواست آمریکاست. بسیاری از ناظران معتقدند که رهبران اسرائیل و فلسطینی نمیخواهند آمریکا را از خود برنجانند، بنابراین سعی میکنند تا زمان برگزاری کنفرانس بین المللی صلح در ماه نوامبر در واشنگتن به منظور پیشبرد روند صلح به نتایجی دست یابند.
گزارش لیلی صدر بود از دیدگاه شهروندان اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی در مورد نشست اخیر اولمرت و عباس. و یک گزارش دیگر، روز چهارشنبه در لندن از تندیس نلسون ماندلا رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی پرده برداری شد. این تندیس برونزین که در محوطه خارج پارلمان بریتانیا نصب شده است، یادآور مبارزات خستگی ناپذیر نلسون ماندلا علیه تبعیض نژادی است. تندیس سمتری رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی در کنار تندیس وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم و تندیس ابراهام لینکلن از رؤسای جمهور پیشین آمریکا نصب شده است. چرچیل و لینکلن مانند ماندلا در برابر ستم و زورگویی ایستادگی کردند. نلسون ماندلا 89 ساله در مراسم نصب تندیس خود در حالی که به بازوی همسرش تکیه کرده بود و نحیف به نظر می رسید برای حاضران سخن گفت.
هرچند که این تندیس تنها یک مرد است، ولی در واقع باید نمادی از تمامی کسانی باشد که در مقابل زورگویی ایستاده اند. تاریخ آفریقای جنوبی سرشار از داستانهایی در مورد مردان و زنان قهرمانی است که بعضی از آنان در کسوت رهبری هستند و بعضی در کسوت پیرو آنان، اما همگی سزاوار پاسداشت هستند.
The history of the struggle in South Africa is rich with the stories of heroes and heroines, some of them leaders.
در مراسم پرده برداری از تندیس نلسون ماندلا، کن لیوینگستون شهردار لندن و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به ستایش از رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی پرداختند. آقای براون گفت:
He is a man whose belief in the future was so powerful that not even 27 years behind bars and barbed wire.
باور او به آینده بسیار قوی بود و 27 سال زندان نتوانست رویاهای او و خواستهایش برای مبارزه با تبعیض نژادی را تخریب کند.
And his demand that by fighting apartheid from his prison cell millions today could be.
در مراسم پرده برداری از تندیس نلسون ماندلا، گروه کور و 40 رقاص در نزدیکی کلیسای وستمینستر به اجرای برنامه پرداختند. کلیسای وستمینستر برای آقای ماندلا یادآور یک خاطره است. وی در میان ابراز احساسات هزاران طرفدار خود گفت: در سال 1962 میلادی که همراه با یکی از دوستانش به کلیسای وستمینستر رفته بود، حدود نیم ساعت با لحنی حاکی از امید و طنز به او می گفت: آیا روزی می رسد که تندیس یک سیاه‌پوست در کنار تندیس جان اسمانتس نخست وزیر وقت آفریقای جنوبی نصب شود؟ امروز آن رویا به واقعیت پیوسته است. شنوندگان عزیز رادیو فردا، پیش از آن که برنامه مجله خبری نیمه شب را به پایان ببریم، به چند خبر توجه فرمایید. یک فرمانده ارشد آمریکا گفت پایگاه نظامی مورد استفاده این کشور در رومانی خطری برای روسیه نخواهد بود. ژنرال دیوید مک‌کرنان طی دیدار خود از یک پایگاه نظامی رومانی که توسط نیروهای آمریکایی استفاده می شود گفت آمریکا تا 2 سال آینده مبلغ 68 میلیون دلار برای تجهیز این پایگاه صرف خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه از توافق آلمان و ژاپن بر ادامه حمایت از دولت افغانستان خبر داد. خانم مرکل این سخنان را در پی دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن عنوان کرد. مقامات آتش نشانی در یونان میگویند هرچند آتش سوزی در این کشور را هنوز کنترل نکرده اند، ولی خطر این آتش سوزی کمتر شده است. آتش سوزی ها در یونان که از 6 روز پیش آغاز شده دست کم باعث مرگ 63 نفر شده است. در پی این آتش سوزی ها صدها خانه ویران شده و هزاران هکتار از مزارع زیتون، باغهای میوه و جنگل ها در جنوب یونان سوخته است. آخرین خبر این که 64مین جشنواره فیلم ونیز روز چهارشنبه با نمایش فیلم کفاره به کارگردانی جو رایت کار خود را آغاز کرد. در جشنواره امسال که 11 روز به طول می انجامد 57 فیلم به نمایش در می آید. شنوندگان عزیز، اکنون ساعت 12:29:54 است. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جمع.